أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل دوم قائلین به وجوب تقلید اعلم سیره عقلائیه بود. این دلیل رو ما تقریر کردیم و اشکالاتی که به مقدمه اول و دوم این دلیل وارد شده بود به همراه پاسخ این اشکالات بیان کردیم. اما حالا واقعا ببینیم با وجود پاسخی که ما به این اشکالات دادیم، آیا سیره عقلائیه دلالت بر تعین رجوع به اعلم میکنه یا ترجیح رجوع به اعلم را اثبات میکنه؟ ببینید، اون چه که ما با مراجعه به سیره عقلائیه به دست میاریم این است که از نظر عقلا در مواردی که یک صاحب فضیلت و مزیتی وجود دارد، رجوع به اون رو دارای رجحان میبینن و میگن بهتره به چنین شخصی رجوع بشه. اما چنانچه کسی به افضل رجوع نکند، این چنین نیست که مورد سرزنش و مذمت عقلا قرار بگیره و توبیخش کنن. ببینید، مردم در امور جاری زندگیشون خب این بنای عملی رو دارن که در مسائلی که نمیدانن به عالم رجوع بکنن. یعنی اصل رجوع جاهل به عالم صرف نظر از مراتبی که اون عالم داره به هر حال یه چیز قطعی است، در این تردیدی نیست. اما این نکته هم نمیشه نادیده گرفت که بسیاری از مردم برای علیکم السلام امور زندگیشون گاهی یک ملاحظات و مسامحاتی دارن. مثلا فرض بفرمایید رجوع به اعلم و افضل مستلزم یه معونه است، راه دوره، هزینه در برداره. خب به واسطه این امور به غیر افضل رجوع میکنن. مثلا فرض کن تو همین شهر یه دکتریست، اون ور شهر یه دکتریست که نزدیک محل زندگیشه و فرض این بیماری هم یه بیماری خطیری نیست. خب در این امور، در موارد این چنینی، خیلی ها حاضر نیستن این وقت و این هزینه و این به اصطلاح راه طولانی رو طی کنن، به غیر افضل رجوع میکنن برای مشکلشون. پس این نکته رو باید توجه کرد. اون چی که به نحو قطعی میتوانیم در مورد سیره عقلائیه بگیم این است که رجوع به افضل و اعلم در نزد عقلا ترجیح داره. بله در امور مهمه، امور خطیره، اموری که به هر حال واقعا دیگه جای هیچ گونه مسامحه‌ای نیست، در این امور میتونیم بگیم شاید رجوع به اعلم براشون متعین باشه، اما اینکه به نحو کلی بخوایم ادعا بکنیم سیره عقلائیه بر این است که رجوع به افضل بکنند حتما و رجوع به اعلم متعین در نزد عقلاست، اینو نمیتونیم ادعا کنیم. اون که به نحو قطعی میشه ادعا کرد اینه که عقلا رجوع به اعلم و افضل را ترجیح میدن در امور عادی، و البته ممکنه بگیم در امور مهمه در حال نسبت به تعین رجوع به افضل و اعلم متمایلن. پس ببینید نکته ای که ما عرض کردیم غیر از اشکالی است که به دلیل شد و ما پاسخ دادیم، مستشکل در اشکال به مقدمه اول میگفت اصلا رجوع به غیر اعلم چه بسا صورت میگیره. دقیق فرمودید در این موارد دو سه مورد هم مثال زدن که اینها اصلا هیچ ضرورتی برای رجوع به اعلم نمیبینن. اون حرف باطله، ما با اون حرف موافق نیستیم، ولی به این که بگیم با این که بگیم با این مطلب که بگیم که عقلا براشون فرقی نمیکنه اعلم و غیر اعلم، این هم حرف درست نیست. حداقلش اینه که رجوع به اعلم در نزد عقلا دارای رجحان. با این تفصیلی که عرض کردم، یعنی تفصیل بین امور مهمه و غیر مهمه، اونم در حد احتمال تازه، و الا اگر بخوایم سیره عقلا رو به نحو کلی عرض بکنیم، اون چه که به نحو قطعی از سیره عقلایی ثابته رجحان اخذ به قول اعلم است. بنابراین اینجا اگر به این نکته بخوایم عنایت بکنیم، شاید نتونیم به این دلیل تمسک کنیم و بگیم بگیم سیره عقلائیه اثبات میکنه تعین رجوع به اعلم. خب تا اینجا دو تا دلیل ما گفتیم. دلیل اول اجماع بود، گفتیم اثبات تعین رجوع به اعلم نمی کنه. دلیل دوم هم این ملاحظه و تأمل رو درش عنایت فرمودیم. اما دلیل سوم، بله، به نکته حرف ما یا به اصل دلیل؟ خب اینو من دارم میگم، دلیل این نیست. دلیل میگه تعین داره. اونایی که به اون استدلال دارن میکنن میخوان اثبات تعین رجوع به اعلم بکنن. این در حقیقت حاشیه و تعلیقه ماست به دلیل دوم که به غیر از اون اشکالاتی بود که عرض کردی.
شما
گفتم اونم جاش هست بگیم، باز اونم قاطعانه من نمیگم. همین، بله درسته. یعنی اگر ما این تفصیل رو هم قائل بشیم بگیم در امور مهمه رجوع به اعلم را متعین میدانن و عمل به احکام را هم از امور مهمه بدانیم که باید بدانیم، اینم از امور مهمه است، نتیجه این میشه که تقلید علم واجبه، این حرف شما درسته کاملا، ولی بحث این است که نسبت به همین که به اصطلاح بین امور مهمه و غیر مهمه این تفصیل رو بدیم، خود این باز جای بحث داره. ما در حد یک احتمال و به اصطلاح بله درسته، یعنی مشکل حاد و جدی داشته باشه همینطوره، همینطوره همینطوره بله. سلام علیکم. حالا در همین مسائل مگه اینجور نیست؟ بالاخره خود حالا این رو هم ما بخوایم عرض بکنیم به عنوان مؤید این مطلبی که من عرض کردم، دقت بکنید به عنوان مؤید عرض میکنم. حالا ما میگیم اعلم و غیر اعلم، رجوع به اعلم تعین داره و غیر اعلم، خب این اعلم و غیر اعلم خود این دارای به قول معروف مراتبه، فقط فرمودید، یعنی اینجور نیست که اگر ما گفتیم به غیر اعلم رجوع بکنیم خب این غیر اعلم انقدر بی‌ضابطه است که توش خیلی ها رو شامل میشه، خود غیر اعلم ها با هم یک به اصطلاح تفاوت های جدی دارن. حالا اگه کسی به اعلم رجوع نکرد، خب فل اعلم رجوع کرد، فل اعلم مثلا تو دکترا یه نفر هست که در حد اعلاست، نفر شماره یکه، یکی بعد از اونه، یکی بعد از اونه، اینا بالاخره مراتب داره دیگه. اگر فرض کنید کسی به اعلم مراجعه نکرد اما به فل اعلم مراجعه کرد، خب این الان در واقع مصداق رجوع به غیر اعلم دیگه، نفر دومه، نفر دوم نسبت به اولی میشه غیر اعلم. نه حالا اصلا موانع نه، فرض کنید اینا نیست، یعنی مقدور باشه رجوعش، شما این فرضی نه، این فرضی که شما دارید میگید که موانعی باشه که مراجعه نکنه، اون که اصلا قدرت نداره هیچی، ما اصلا فرضمون محل امکانه، امکان رجوع به اعلم و اخذ نظر اعلم باشه، اگه نباشه که هیچی. مثلا الان همه اطبای حاضر در خارج از کشور تو دنیا اولن، خب ما امکان دسترسی به اونا داریم؟ نداریم، پس اصلا این دیگه از موضوعش منتفی میشه. نه معلوم نیست، نه مخصوصا اگر فاصله ها کم باشه، یه وقت فاصله خیلی آشکاره، اما اگر فرض کنید دو نفر رو در نظر بگیرید، یکیشون قطعا نسبت به دیگری مزیت داره اما خیلی به اصطلاح مثلا اون فرض کن در حد 100، این در حد 80 90، حالا اگر به این رجوع کرد این مورد مذمت واقع میشه، از نظر عقلا این آدم رو توبیخ میکنن. بله آقا بله نه مذمت، من این محل اینو نمیتونید به نحو قطعی ادعا بکنید، اصلا اینجور نیست. ها نه اون فاصله ببینید، فاصله خیلی زیاده، فاصله نه، فاصله علم و مدیت ها خیلی زیاده. من دارم میگم یک کسی رو در نظر بگیرید که عنوان غیر اعلم برای صدق میکنه، با یه اختلاف کمی بعد از اعلم قرار میگیره، رجوع به این از نظر عقلا مذمومه؟ نه، اون ببین اون کار نداریم، از اول که میخوان رجوع بکنن رو میگیم، بعدش که حالا ممکنه یه دفعه تصادفاً به یه دکتر عمومی هم مراجعه کنن، تو عوام این چیزا هست دیگه، میگن دستش خوبه، نه سوادی داره، نه به روز مال 50 سال پیش هم هست. خیلی هم هستن میرن میگن، حتی برای بیماری های مهمشون ها میگن اول این باید بگه. حالا اون یه چیزی دارن، اطمینانی پیدا میکنن، این معید اونایی میشه که میگن ملاک به اصرا ملاک اخذ به قول اعلم، مسئله اطمینان و وثوقه. حالا اونو بگذاریم. آقای
بخشی، مورد مثلا من وقتی آدم برای میگه که مثلا من خودش
نه، ما با اشخاص کار نداریم، نوع عقلا اصلا نه، اینکه میخواییم ببینیم نوع عقلا نسبت به آدمی که نوع که میگیم دیگه، یعنی کسی که این جهت ها درش نیست، نوع عقلا این عمل را، این کار را قبیح میدونن یا نه، شایسته مذمت میدونن یا نه. نه بذار بذار ما بخونیم وقتمون.
ها طبیب
داریم پنج طبیب واقعا علم به این چهار داریم. نه ما علمت یعنی خودشون نیشن مساوی، نه اصلا اون ببینید، اون فرض اینه که اینا معمولا در یک حد هست. ما فرض میکنیم یک کسی از بقیه برتره، بعد از اون یه عده هستن خوبن ولی به حد اون نمیرسن، اما اینا هم خوبن، اینا به قول معروف فل اعلم این آقان. آیا رجوع به این فل اعلم از دید عقلا مذمومه؟ نه قطعا اینجور نیست. شما فوقش به رجحان رو ثابت میکنی با این چیزایی که داری میگی، فوقش اینه. بله رجوع به اعلم و افضل در هر رشته ای از نظر عقلا اولاست. شما همه اینه که داری رجحان و اولویت رجوع به اعلم رو ثابت میکنی، بحث ما در لزومه، یعنی حق نداری به غیر اعلم رجوع کنی، حق نداری. نه اینکه اگر بری این کار رو بکنی بیان پلیس بگیرت زندانت کنه، از دید عقلا یعنی تو وظیفت اونه، اگه بری هر بلایی سرت بیاد خودت مقصری، چشمت کور میخواستی این کارو نکنی، مذمتت میکنن. نه اینجورم نیست، اصلا راجع به این اینجوری نمیکنن. من میگم فوقش واقعا خیلی راجع به این تأمل و دقت کردم من مسئله رو از ابعاد مختلف، با اینکه بزرگان راجع به سیره عقلائیه مرحوم آقای حکیم میگه کسی که در این دلیل به اصطلاح اشکالی داشته باشه، یندفع او به ادنا تأملن، به ادنا تأملی اشکالش برطرف میشه، سیره لزوم تعین اعلم را ثابت میکنه. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای فاضل، اینا همه خیلی محکم عمده ترین دلیلشون بر تعین تقلید اعلم و لزوم تقلید اعلم همین سیره عقلایی است. ولی واقعا آدم تأمل باید بکنه، بالا پایین کنه، با این نکاتی که من عرض کردم بسنجیم، با مجموعه این نکات، آیا واقعا در امور غیر مهمه و غیر خطیره، اینا رو کنار هم بگذاریم، این چند تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، در امور عادی زندگیشون واقعا بنای عقلا بر اینه که حتما به اعلم رجوع کنن در هر رشته ای؟ نه نه، اصلا در امور عادی میگم مثلا سرماخوردگی پیدا کرده، خب میشه میره میگرده بینه اعلم کیه؟ نه اینجور نیست، اگه بتونه نه، همینجوری اینو بر امور مهم غیر مهمه که قطعا اینجور نیست، در امور مهمه اونم تازه احتمالش قوی تره. بعد این یه نکته. نکته دوم این که عرض کردم، همون نکته ای که عرض کردم، نکته دوم این که وقتم گذشت، نکته دوم این که واقعا اگر در بین اهل اطلاع و کارشناسان کسی به فل افضل یعنی نفر بعدی یا رتبه های بعد رتبه بعدی که حالا معلوم باشه اون افضله، این فل افضله یعنی نفر بعد اوست، در عین اینکه قول در عین اینکه غیر اعلم برای صدق میکنه، اگر کسی اعلم رو کنار گذاشت به این مراجعه کرد، این از دید عقلا مذمومه قاطع. نه ببینید، من دارم شبهه ایجاد میکنم، میگم قاطعانه آدم نمیتونه بگه این رو عقلا مذمت میکنن، مخصوصا نه مخصوصا این که عقلا ببینید خیلی خوب، این برای اینه که رجوع به اعلم را رجحان براش قائل. شما همه اینایی که دارید میفرمایید اثبات ترجیح رجوع به اعلم میکنه. خب بله نه ای کاش. آیا ببینید یه وقت شما رو داره متنبه میکنه به رجحان رجوع به اعلم یا به لزوم رجوع به اعلم؟ این دوتا خیلی به هم نزدیکه. همه اونی که در ذهن شماست یه اولویتی است که برای رجوع به اعلم و رجحانی است که برای رجوع به اعلم. بله ما تردید نداریم رجوع به افضل خیلی بهتره، اما فرق بین لزوم و رجحان، همه اینا که شما دارید میفرمایید من با شما موافقم، حرفای درستیه، ولی آیا اینا اثبات رجحان میکنه یا اثبات لزوم؟ خب حالا بازم نداره، حالا شما قائلی به اینید اینو به عنوان دلیل میپذیرید، اصلا اجتهاد و استنباط خوب داشته باشید. خیلی خب ما که اشکال نمی کنیم، ما دو شما رو مذمت نمی کنیم، میگیم خیلی هم خوبه. اتفاقا بر نظرت در بحث اعلم یه نکته ای رو میگن که میگن حالا که اعلم کیه و چجوریه، به مناسبت تو همین دلیل حالا ما اشاره میکنیم، میگن اعلم اونی نیست که معرفتش به قدری باشه که هیچ شک یا تشکیک هیچ مشککی معرفت او رو زائل نکنه. نه اینجور نیست، توجه دارید، فرحال ممکنه کسی اعلم و اعرف و افضلم باشه، اما تشکیک یک مشککی در یه موضوعی او رو از نظرش برگردونه. حالا شما فوق اینید دیگه، شما به هر حال در این نظر هستید، خیلی هم خوب محکم هم بیستید. خب خیلی هم عرض میکنم اینو به اصطلاح به این قائلن، اما به هر حال به نظر ما، من خیلی هم تأمل کردم راجع به جهات مختلف، واقعش اینه که ببینید ما باید به نحو قطعی این سیره برامون ثابت بشه که اینها قائل به لزوم رجوع به اعلم هم. اینو نمیتونیم به نحو قطعی اثبات کنیم، گرچه عرض کردم با اون مستشکل هم موافق نیستیم که میگه رجوع به غیر اعلم هم بشه مهم نیست، یعنی میشه مهم اطمینانه، نه اونم ما جواب دادیم. دلیل سوم، خب دلیل سوم عنایت بفرمایید، متشکل از یک صغرا و کبراست، یعنی یک قیاس شکل اوله. خوب عنایت بفرمایید، صغرای این دلیل اینه فتوای اعلم اقرب الى الواقع است، کبرای دلیل اینه هر فتوایی که اقرب الى الواقع باشد باید اخذ شود و حجت است. نتیجه ای که میگیریم چیه؟ فتوای اعلم باید اخذ بشه، فتوای اعلم حجته، یعنی فتوای غیر اعلم حجت نیست. ببینید این قیاس رو عنایت بفرمایید، قیاس شکل اول، فتوای اعلم اقرب الی الواقع است و حالا بله این هست، اما اینو توضیح میدیم. این که میگیم اقرب الی الواقعه، این باید تبیین بشه یعنی چی. کبرا هم همینطور. ببینید این مستدل میگوید در مورد امارات و طرق ما مبنای طریقیت را قائلیم، یعنی میگیم امارات و طرق حجیتشون به واسطه طریقیت، همون مسلک معروف در باب حجیت امارات. امارات طریق الی الواقع، یعنی واقع رو به ما نشون میدن. کار امارات این، خب اگر امارات طریق الی الواقع، پس نقش و وظیفه اصلی امارات این است که واقع را به ما نشون بده. فتوای مجتهد یکی از اماراته. حالا اگر کسی اعلم باشه، در این طریقیت فتوای او به واقع نزدیکتره، چون اعلم در مقایسه با غیر اعلم اطلاعش بیشتره، احاطه او اکثره، او به نکات دقیقه‌ای توجه میکنه که دیگران توجه نکردن. در مجموع نمیگیم فتوای اعلم 100% مطابق با واقعه، فتوای اعلم احتمال خطا و احتمال اشتباه در اون کمتر از فتوای غیر اعلم. پس فتوای اعلم اقرب الی الواقع است، چون اصلا خاصیت فتوا به عنوان یک طریق به سوی واقعه، و اعلم از این جهت که احاطش و علمش و اطلاعش بیشتره، طبیعتاً احتمال اصابش به واقع از غیر اعلم بیشتره و امکان خطا و اشتباهش کمتره. بنابراین فرمودید، یعنی ما این مستدل در واقع با دو نکته صغرای خودش رو اثبات میکنه. صغرا این فتوای اعلم اقرب الی الواقع است، این صغرا باید اثبات بشه دیگه. چرا؟ با زمینه این دو مطلب این اثبات شد. اولا فتوای مجتهد مثل سایر طرق و امارات طریق الی الواقع است. ثانیاً اعلم احاطش از غیر اعلم بیشتر، لذا احتمال خطا در او کمتر. این دو تا مقدمه رو زمینه کنیم به هم، نتیجه میگیریم فتوای اعلم اقرب الی الواقع. این صغرا. کبرا چیه؟ کبرا اینه که فتوای، هر فتوایی که اقرب الی الواقع باشه، فتوای اقرب الی الواقع باید اخذ بشه، اون برای ما حجته. اینم کاملا روشنه، این کبرا کاملا ثابت شده است. طریقی که انسان رو، نه فتوا، هر چیزی هم اینطوره، در فتوا فقط نیست، در همه امارات زندگی، اگر یه امار این ما رو به واقع، احتمال این که ما رو به واقع برسانه بیشتر باشه، خب باید به اون عکس بشه. نتیجه چیه؟ فتوای اعلم متعین حجیت داره و باید اخذش. این دلیل سوم. خوبه این دلیل به نظر شما؟ چرا؟ احسن. حالا این اشکالی است که بعضی هم کردن ها ازم. اینجا مرحوم آقای آخوند به این دلیل اشکال کردن. آقای آخوند هم به صغرا اشکال کردن هم به کبرا و فرموده هم صغرا ممنوع است و هم کبرا. به تبع ایشون بعض دیگر هم این اشکال رو پذیرفتن، از شاگردان ایشون بعضی این اشکال رو پذیرفتن، لذا این دلیل رو رد کردن. حالا اشکال محقق خراسانی چیه؟ ایشون به صغرای این دلیل اشکال کرده، همین اشکالی که آقای کاویانی فرمودن. ایشون فرمودن چه بسا فتوای غیر اعلم اقرب الی الواقع باشه. صغرای دلیل این بود که قول اعلم اقرب الی الواقع است. اشکال آقای آخوند اینه. اینجور نیست که همیشه فتوای اعلم اقرب الی الواقع باشه. مواردی پیش میاد که فتوای غیر اعلم به واقع نزدیکتر باشه. و وقت دو سه مورد را به عنوان شاهد بر این مدعا ذکر میکنم. میگن در این موارد فتوای غیر اعلم اقرب الی الواقع. مثلا میگن ببینید، فرض کنید الان ما یک مجتهدی داریم اعلم، آقای زید، یه مجتهدی داریم غیر اعلم، مثلا آقای عمر. خب فتوای این مجتهد غیر اعلم حی گاهی موافق است با فتوای اعلم اموات. مثلا فرض کنیم اعلم اموات صاحب جواهر باشه، شیخ انصاری باشه، در همین قرون و اعصار متأخره. آیا اگر الان فتوای این غیر اعلم، فتوای آقای عمر، موافق بود با فتوای اعلم اموات مثل شیخ انصاری، شما بازم مدعی هستید فتوای این آقای زید اعلم در بین احیا اقرب الی الواقع؟ یعنی خداییش شما فتوای این آقای اعلم موجود را اقرب الی الواقع میدونید با این وضعی که الان هست، یا فتوای شیخ انصاری رو؟ حالا یه وقت در یه اصلی میاد یه کسی ظهور میکنه واقعا رو دست شیخ انصاری، حالا اون یه حرف دیگه است. اما از احیاء موجود، اونی که اعلمه، فتواش اقرب الی الواقع یا فتوای شیخ انصاری یا فتوای صاحب جواهر؟ حالا اگر فتوای غیر اعلم موافق با اون اعلم انباس بود، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید فتوای اعلم اقرب الی الواقع. این از مواردی است که فتوای غیر اعلم اقرب الی الواقع. این یه مورد. باز یه مورد دیگه به عنوان شاهد بر این ادعا که چه بسا فتوای غیر اعلم اقرب الی الواقع. حواستون هست شما؟ فرض فرمایید الان ده تا مرجع تقلید داریم، دو نفر از اینا یه نظر دارن، 8 نفر نظر دیگری دارن. اعلم جزء اون دو نفره، اعلم مسلمن اعلم هم هست، ولی رأیش یک همراه بیشتر نداره. اما این غیر اعلم فتواش با همراهی 7 نفر مواجهه، یعنی اکثر مراجع و مجتهدین حی، حالا ما دایره رو هم از مراجع بگیریم همه مجتهدین، 100 نفر در یک زمان مجتهدن، 20 نفر 10 نفر فتوای موافق اعلم دارن، از اون بر 70-80 نفر فتواشون موافق با غیر اعلمه، اون 7-8 نفر یا این 70-80 نفر فتواشون مطابق با غیر اعلمه. شما واقعا این رو توی ترازو بگذارید، یک طرف 80 تا مجتهد 90 تا مجتهد یه چیزو بگن، چه غیر اعلم جزء این اکثره، جزء این 80 نفره، در مقابل 20 نفر 10 نفر یه مطلب یه فتوایی بدن که اعلم جزء اونهاست. اینجا کدام اقرب الی الواقع؟ حالا من نه، حالا اجازه بدید ما داریم حرف آقای آخوند رو نقل میکنیم، حالا ببینیم اینجور هست یا نه. نه اصلا شهرت کار نداریم توی زمان مراجع حق. شهرت نیست الان تو موجودین داریم میگیم، نه قدمایی نیست، الان تو موجودین داریم میگیم، همینا الان و همینا که الان مجتهدن. این دو مورد رو ایشون میگه حداقلش اینه، ما در این دو مورد نمیتونیم بگیم حتما فتوای اعلم اقرب الی الواقع. اونجایی که فتوای غیر اعلم موافق با اعلم انبات باشه، و اینجایی که عرض حضور شما فتوای غیر اعلم موافق با فتوای جمع زیادی از احیاء الان باشه، مجتهدین از به اصطلاح حی باشه، خودم میتونیم بگیم فتوای اعلم موافق با یعنی اقرب الی الواقع. به عبارت دیگه آقای آخوند در اشکال به صغرا اینو میخوان بگن، اعلمیت ملازمه با اقربیت الی الواقع نیست، و چه بسا یه اعلم ممکنه با دقتهایی که میکنه اصلا از واقع دور بشه، لذا احتمال خطا در اعلم کمتر از احتمال خطا در غیر اعلم. این اشکالیست که شما همه هم داره حرف خودت رو نقض میکنی. نه احتمال خطا نمیخوایم بگیم بیشتره، نمیخوایم بگیم بیشتره، نه 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 نمیخوایم بگیم بیشتره، ولی گاهی دقتهای نابجا این مشکلات درست میکنه. اما اشکال ایشون به کبرا، این هم بگیم که اشکال ایشون تمام بشه، در مورد کبرا هم مرحوم آقای آخوند اشکال میکنن، میگن چی گفته اگه فتوای اقرب الی الواقع باشه حجته؟ شما میگید هر فتوایی که اقرب الی الواقع باشه حجته، این باید اخذ بشه. نخه، اگر ملاک حجیت اقربیت الی الواقع بود حرف شما درست بود. آقای آخوند به این مستدل میگه، میگه اگر ملاک حجیت اقربیت الی الواقع بود حق با شما بود، اما معلوم نیست که ملاک حجیت این باشه، یعنی چه بسا قرب و بعد به واقع در حجیت تأثیر نداره، حجیت یه ملاک های دیگه ای داره. از کجا شما میگید ملاک حجیت اقربیت الی الواقع؟ بذار کبرا هم به نظر ایشون ممنوعه. این دو اشکالیست که مرحوم آقای آخوند کردن. کفایه صفحه 544 عرض به حضور شما. انشاءالله باید ببینیم این اشکالات بررسی بشه. یک پاسخی رو مرحوم محقق اصفهانی به آقای آخوند دادن، انشاءالله ملاحظه میفرمایید، رساله اجتهاد و تقلید مرحوم محقق اصفهانی که در ضمن بحوث فل اصول چاپ شده، صفحه 53 تا 55 مراجعه بفرمایید. ما پاسخ محقق اصفهانی رو به این اشکال آقای آخوند ببینیم و ببینیم آیا پاسخ محقق اصفهانی تمامه یا نه. روز چهارشنبه هم هست، همیشه آخر وقت میشه، ما این بعد باید روایت اول وقت بخونیم که اگر وقت کم آوردیم از این اصطلاحات وقت کم بیاد، اون معرفت و اون حقیقت به هر حال بیشتر بیان بشه. روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بهار جلد 77 صفحه 126 حدیث 32، روایت مختصری است. منم با توجه به اینکه همیشه احتمال میدم وقت کم بیاد، روایت‌های کوتاه رو معمولا انتخاب میکنم. طوبی لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، خوش به حال کسی که یا اهل سعادت است، کسی که خوف خدا او را از خوف مردم باز دارد. این خیلی جمله عجیبی. ما انسان ها معمولا ادعامون، ما مسلمون ها ادعامون اینه مردم هیچن، همه چیز خداست، باید خدا رو فقط معیار قرار داد. اما در مقام عمل ملاحظه مردم را بیشتر از خدا میکنیم. گناه در برابر یک ناظر سبی، یه بچه انجام نمیدیم، یه بچه ممیز جلوش گناه انجام نمیدیم، قویه جلوش بعضی از کارها را انجام نمیدیم چون میگیم زشته. اما براحتی در مقابل خدا، در مرعی و منظر و محضر خدا کارایی میکنیم که عرض حضور شما به نظرمون هیچ اشکال هم ندارد. ما عملا خوف مردم در وجودمون بیش از خوف خدا ریشه به اون ده. این در گناهان شخصی گرفته تا کارهای دیگه. اینقدری که از مردم چاپلوسی میکنیم از خدا چاپلوسی نمیکنیم. خدا که چاپلوسی کردن بهش عیبی نداره، یعنی خودت بشینی تو خلوت با خدا قربون صدقش بری، من مخلصتم، من شاکرتم، تو رئیس منی، تو هرچی تو بگی، این خیلی هم خوبه، به شرطی که فقط زبانی نباشه، از عمق دل باشه. چاپلوسی برای مردم میکنیم، به مردم که میرسیم، مثلا اگر حالا یک کسی باشه یه عنوانی موقعیتی، خب ادب و احترام خوبه، آدم باید به همه احترام بگذاره، همه باید محترم باشن، از بچه کوچیک تا آدم بزرگ، البته هر کسی به حد و اندازه خودش باید احترام بشه. اما چاپلوسی در برابر مردم داریم، در برابر خدا نه. حالا پیامبر میفرماد طوبی، خیلی این جمله بلنده، معنای عمیقی داره. طوبی لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، انقدر خوف خدا در دلش جا گرفته باشه که دیگه اصلا مردم براش خوفی نداشته باشن، اگر کاری رو میخواد بکنه از خوف خدا نکنه، کار بدیست نکنه، نه اینکه به خاطر خوف مردم کاری رو ترک کنه اما خوف خدا رو بگذاره کنار. حالا این روایت خیلی جای بحث داره، وقت خیلی گذشته. طوبی لمن شغله خوف الله عن خوف الناس والحمد لله رب العالمين.